بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اصحابه المنتجبین المرضیه. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده به همت دفتر نمایندگی ولی فقید امور اهل سنت استان هرمزگان و مدرسه محترم اهل سنت و جماعت بندر عباس و دوستانی که احیانا پشت صحنه هستند و من خبر ندارم، فرصت کوتاهی رو محضر شما باشم. مناسبات ایام رو هم تبریک عرض میکنم. سه تا مقدمه کوتاه محضرتون دارم تا بعد عمده بحث رو بپردازم به خود ذیل مقدمه. مقدمه اول اینه که مسئله وحدت، اتحاد، همگرایی، تقریب، حالا هر کدام تعبیر کنید، گرچه هر تعبیری بار خودش رو داره. شاید من بیشتر با واژه تقریب و همگرایی بحث و پیش ببرم که هی نخوام عطف بکنیم واژه ها رو بر هم، یا به این نگاه دیگه عدم شقاق، عدم اختلاف بین مسلمانان میدانید یک ضرورت واضحه. ضرورت که چه عرض کنن؟ یک امر مقدسه. ولذا شما نگاه کنید قرآن، پیامبر عظیم الشان، اصحاب پیامبر، امامان اهل بیت، عالمان دلسوز، همیشه از منادیان وحدت بودن و همیشه اگر اختلاف و شقاقی بوده یا از خلقوم دشمنان بوده یا کسانی که ناخواسته در اون راستا صحبت کردن، شیعه و سنی، سنی و سنی، اهل سنت و اهل سنت، شیعه و شیعه، نباید با هم اختلاف داشته باشن و شقاق داشته باشن دیگه. حالا آیاتش و روایاتش و مستنداتش روشنه، چون جلسه فاخریه، من توصیف کردم برام از اساتید و من چون اصحایی میکنم و محدوده نام نمیبرم و الا مناسب بود نام میبردم و طلاب و بزرگان و کسانی که حالا در فضای مجازی الان میشنوم یا بعدم، اینا روشنه. این مقدمه اول، وحدت، تقریب، بنا شد دعاوی رو هی تکرار نکنیم، از ضرورتهای جامعه مسلمانان است. مقدمه دوم، ما دستمون برای نزدیک شدن به هم خالی نیست. در یه جلسه بود سال 1426 در ام القرای مکه، من بحثی داشتم با جناب آقای بن قامدی، اونجا به یه مناسبتی من کانونهای وحدت رو نام بردم. شما میدانید ما قرآن، خود قرآن، سنت پیامبر عظیم الشان، مودت اهل بیت که برخواسته از آیه 23 سوره شوراست، شریعت یعنی اشتراک بسیار زیاد در احکام و مقاصد شریعت که بحث امروز ماست و نصوص مبین مقاصد که حالا توضیح میدم در ادامه، میدانید از محورها و کانونهای اصلی وحدت جامعه اسلام است. یه دفعه دو تا قوم میخوان به هم نزدیک بشن اما هیچ کانون مشترک ندارن، اما گاهی دو جمعیت میخوان به هم نزدیک بشن یا بیشتر، اما پر سرمایه زیاده و ما نقطه های کانونی متعددی برای تقریب و همگرایی داریم. نکته سومی که به عنوان آخرین مقدمه عرض میکنم، من اشاره کردم منادیان وحدت، منادیان تقریب در طول تاریخ هم بودن، حتی مصلحان اجتماعی. شما میدانید حتی جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی همیشه بحث وحدت رو، اتحاد رو، همگرایی رو مطرح کردن. هفته وحدت که از 12 ربیع‌الاول تا 17 ربیع‌الاول هست، فلسفه وجودش همین دغدغه است و انگیزه است. ولی ضمن ارج نهادن به تلاش هایی که شده، ما باید منصفانه رفتار کنیم. ولی میتونم بهتون بگم یک سیاست روشن، یک شاید قبل از سیاست استراتژی دقیق، یک راهکاری نبوده. بله نشست هایی بوده، اما نشست ها، سمینار ها، کنفرانس ها بیشتر حالت شکلی داره تا محتوایی. اما اگر ما بخواهیم به یک هدفی که اشاره کردم، به این هدفی که اشاره کردم برسیم، به نظر بنده بهترین، کم هزینه ترین، ارزشمندترین، ماندگارترین روش تشکیل جلسات علمی است. باز من از سفر مکه یاد کنم، در سال 87 اشتباه نکنم، در سفر مکه در جمعی که عالمان اهل سنت بودن، عالمان شیعه بودن، یه پیشنهادی رو من اونجا دادم، البته مطابق معمول مورد استقبال قرار گرفت و مطابق معمول دنبال نشد. دو تا معمول مورد استقبال قرار میگیره و دنبال نمیشه. اونجا من گفتم که ما یک، حالا هر چی میخواد تعبیر کنید، باز همونجا گفتم تقریب، همگرایی، وحدت، مثلا بگیم همگرایی حقوقی جهان اسلام. البته حقوقی که میگم، جناب آقای هاشمی هستن و رشته کارشون هم هست و خیلی از دوستان دیگه، منظور گزاره‌های حقوقی نیست. حقوقی هم گزاره هاست که برایند هم فلسفه فقه و فلسفه حقوق، مثل بحث امروز ما جنسش فلسفه فقه، فلسفه حقوقه. اونجا عرض کردم همگرایی حقوقیه به همین معنای عام جهان اسلام. ما این تأمل نمی کنیم. ما نهایتاً وقتی میخوایم مثلا یه بحث علمی باز کنیم، میریم در مسائل کلامی، میریم در برخی از مسائل تاریخی. خب اونا هم در یک فضای سالم، دور از تشنج، دور از قوغا سالاری خوبه. اما جایی که خیلی محسوس میشه بحث و گفتگو کرد، مباحث حقوقی و فلسفه حقوقه. این کتابی که الان من محضر شما نشون میدم، فقه و مصلحت، در این کتاب من خیلی تلاش کردم این بحث رو روشن کنم، هم نهادهای مشترک شیعه و اهل سنت رو و هم نهادهای اهل سنت رو، مثل استحسان، استصلاح، سد ذرایه، مصالح مرسله و عناوینی که هست، گاهی تا 42 عنوان مثل آقای کوکسال شمرده. در اونجا من عرض کردم که ما میتونیم اینا رو مورد بحث قرار بدیم، مورد گفتگو قرار بدیم. ولذا من باز از همین فرصت، چون میدانم به رسانه ها برسه، رسانه ها منتشر میکنن، پیشنهاد مشخص ما همگرایی حقوقی، باز داخل پرانتز به معنای عام حقوقی، نه چند تا گزاره حقوقی، همگرایی حقوقی جهان اسلام. اینجاست که بحث‌های علمی، بحث‌های دور از تشنج، و چقدر نکات روشن میشه، نزدیکی‌ها معلوم میشه. البته ممکنه برخی مواردم اختلافاتی باشه، اختلافم اگر به شقاق و نفاق و دعوا نکشه، که شاید اون حدیث رو اختلاف امتی رحمه که بسیار معروفه، یکیش همین باشه. من باز همینجا میخواستم نکته رو آخر کار عرض کنم، الان عرض میکنم دیگه، مقدمه رو تمام میکنم. به عنوان مسئول کرسی های نظریه پردازی علوم نقلی، من به این سمت اینجا نیستم اصلا، ولی خب گاهی که زمینه پیش میاد عرض میکنم که اگر خود عالمان اهل سنت یا عالمان اهل سنت و شیعه اگر بخواد حالت مناظره پیدا کنه، ما میتونیم جلساتی برگزار بکنیم و این نوع جلسات ادامه پیدا کنه. من واقعا چیزی ندارم به دوستان برگزار کننده همچون نشستی بدم جز دعا کنم، بگم خدا خیرتون بده، جزاکم الله خیرا، علالله اجرکم ولله درکم. ما میتونیم از طریق انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه که باز مسئولیتش به دوش بنده است، از طریق کرسی های نظریه پردازی کشور علوم نقلی که به ما مربوط میشه که باز مسئولیتی ما داریم، مسئولیتش با بنده است، میتونیم جلساتی رو بدیم. حتی میگم اشتباه نشه که مثلا حالا یه طرف فرض کنید یک آقای از شیعه باشه امامیه، یه آقای از اهل سنت، خیلی ممکنه دو طرف شیعه باشن، دو طرف اهل سنت باشن، اصلا یه طرف داشته باشه، یه کسی یه نظری بده، یکی از اساتید بزرگان نام بردن نظری رو بدن، اونجا کاملا علمی ما سعی کردیم آزاد باشه، بدون سانسور باشه، بحث میشه و انشاءالله خروجیش رو طلاب و فضلای جوانی که بار اصلی بر چون دارم چهرهایی رو میبینم بر دوش شماست، در واقع به نوعی از ما دیگه گذشته و هر حال هر نسلی میاد میره، نسل بعدی میاد، نسلی که ثبوت داشته باشه و باید به اثبات برسه. من این رو هم عرض کردم که آخر کار دیگه لازم نباشه بیان کنم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، اصل بحث نقش مقاصد شریعت در همگرایی جهان اسلام. بی تعارف بهتون بگم فضلا، کسی به زیبایی، مطبوعی، ضرورت و ارزش این عنوان پی میبرد که مقاصد شریعت رو درست شناخته باشه، نقشی که میتونه در همگرایی جهان اسلام داشته باشه، متوجه باشه به ارزش این کار پی میبره. من سوال کردم قبل از جلسه که این موضوع رو کی پیشنهاد داده، آیا همفکری شده، جلسه گرفته شده که تقریبا اشاره کردن بله همچون چیزی بوده، حالا مهم نیست، ممکنه به ذهن یه نفر رسیده باشه و پیشنهاد داده باشه در جمع. ببینید بحث مقاصد اگر خواسته باشیم تاریخشو بگیم، مقاصد و نقش مقاصد حالا بیشتر در گذشته ها در استنباط احکام فقه بوده، ولی ما الان نمیخوایم در خصوص استنباط احکام فقهی نقش مقاصد رو بگیم، یه چیزی فراتر از این نقش رو میخوایم بیان کنیم. از دیر زمان محل بحث بوده، هم عالمان اهل سنت هم عالمان شیعه، با اینکه فکر میشه مثلا این بحث رو عالمان اهل سنت دنبال کردن، ولی شما در آثار شهید اول، همه آدرس ها در این کتاب فقه و مصلحت هست، من دیگه معطل نمیشم، در آثار فاضل مقداد از عالمان شیعه، در آثار میرزای قمی از ایستادگان بر قله دانش فقه و اصول در شیعه حضور داره. قرن هاست که از بحث مقاصد شریعت گفتگو میشه، یعنی مقاصد گفتگو میشه و بحث میشه. من شما رو راحت کنم، خیال شما رو راحت کنم، از قرآن شروع میشه مقاصد شریعت. یعنی شما اگر قرآن را، من از قرآنم بیرون نمیرم، چون اگر بخوام از قرآن برم بیرون تو روایات باز یه عالمی باز میشه، یه عالم وسیع دوباره اونجا باز میشه. اگر بریم در کلمات اصحاب پیامبر و تابعین، تابعان تابعین، باز یه فضایی باز میشه. بذارید امروز فقط بر اساس قرآن با شما صحبت کنیم راجع به مقاصد. میدانید که نصوص آیات، نصوص قرآنی، آیات قرآن، یه بخشش اخلاق. ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدل اعدلو و اقرب و به تقوا تعاونوا علی البر و تقوا تا آخر. یه بخشی از آیات قرآن نصوص مبین احکام شریعت، که تو این کتاب من تعبیر کردم شریعت بالمعنی الاخص، چون شریعت گاهی کل دین رو میگن شریعت، گاهی بخش احکام فقه، که دقیقا فقه شریعت نیست ولی میخوام آسون بریم جلو. قسم دوم پس شد آیات مبین احکام. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اینا آیات مبین احکام، مبین شریعت. یه بخشی مبین تاریخ، آیات ارث، آیات محرمیت، آیات عده، آیات ازدواج. خیلی دیار کمترین عددی که بعضی ها گفتن، گفتن مثلا 200 آیه آیات الاحکامه، یعنی مبین شریعت. گره 200 و 300 و 400 یه شوخیه، فراتر از این هاست. این قسم دوم. پس مبین اخلاق، مبین احکام و شریعت. باز تو پرانتز بگم خیلی حساسه، ما رسانه ها هم رو اون حساسن، گاهی منتشر میکنن، باید مواظب باشیم. من نمیخوام بگم اخلاق از شریعت جداست، فکر جدا نیست، ولی تو ساختار بندی که میخوام ابتدا ساختار بدیم اشکال نداره. مبین اخلاق، مبین احکام، مبین تاریخ. خب شما داستان جناب موسی و هارون رو، جناب یوسف و زلیخا رو، داستان تاریخ. گرچه خب تو تاریخ هم اخلاق هست، شریعت هست، ولی رنگ آیاتی از قرآن تاریخ. و قسم چهارم که به بحثمون مربوط میشه مبین مقاصد، آیاتی از قرآن که مقاصد خداوند را در بعث رسول، به این عبارت دقت کنید، در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات بیان میکنه. یعنی برخ آیات میگه ما پیغمبران رو برای چی فرستادیم؟ بعث رسول. کتاب برای چی نازل کردیم؟ قرآن، غیر قرآن، انزال کتب. مقررات رو برای چی قرار دادیم؟ نماز رو، حج رو، زکات رو، جهاد رو، دفاع رو. پس بخشی از قرآن آیاتی هستند که مبین بعث، مقاصد خداوند در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات. وقتی فضلا مقاصد شریعت میگن، این بخش مراده، یعنی بخشی که مستقیما مبین تاریخ نیست، مبین احکام حتی نیست، مبین اخلاق هم نیست، مبین مقاصد. سوره مبارکه بقره 129 151 213، آل عمران 164. آخ من یه چیز گفتم، مقاصد از قرآن شروع میشه، نه از جناب غزالی، نه از جناب شاطبی، نه از دیگران، نه از دیگران. اینه آل عمران 164، اعراف 157، انفال 24، حدید 9 و 25، سوره جمعه آیه 2. و چند تا نقطه بذارید، اینها آیاتی هستند که مبین مقاصد خداوند، به همین معنایی که عرض کردم. ضمناً بگم داخل پرانتزا، ببینید من آمدم آیات رو 4 قسم کردم. حالا یک کسی چرا قوه بیاندازه مثلا یک قسم پنجمی پیدا کنه، اشکال نداره، یا برمیگرده به اختلاف سلیقه یا نه میپذیریم. حالا اگر یک کسی گفت آقا مثلا یه بخشی از آیات قرآن مبین نظام هاست یا کلان نظام ها، کلان نظام اقتصادی، کلان نظام سیاسی، کلان نظام خانواده، و بعد دیگه اینا جزء هیچ کدوم از اون چهار تا نیست، خب اشکالی نداره، خیلی درگیر نشیم یا ادغامش میکنیم یا نه. من اون چه برام مهمه ببینید یه مطلبه، اینه که بخشی از آیات قرآن مبین مقاصده. من تبرکن تیمونن به دو تا از این آیات اشاره میکنم. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. ما پیغمبر فرستادیم، آیات روشن بر پیغمبرمون نازل کردیم، چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. من داشتم فکر میکردم در زبان فارسی آقایان خواهران که چه تعبیری بکنیم برای خروج از ظلمت به نور، تعبیر بصیرت، تعبیر بینش، خیلی مطلب هست این واژه، فارسیش از یک سو، عربیش از یک سو. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان. پیغمبر فرستادیم، بعث رسول، انزلنا معهم کتاب و المیزان، کتاب فرستادیم برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط. بعد من یه زمانی فرصت خوبی گذاشتم که بیام اینا رو عنوان بدیم، مخصوصا با عناوین مثلا فارسی که بیتونید ارتباط راحت تر برقرار کنید. ببینید در قرآن آموزش، یعلمهم، پرورش و پروراندن، یزکیهم، بینش و بصیرت که اشاره کردم، لیخرجکم من الظلمات الی النور، یا یه جای دیگه تعبیر میکنه به فرقان، عدالت، لیقوم الناس بالقسط، شکوفایی استعدادها و آزادی از خرافه، و یسیرو لهم، بله نه اون چه از نهج البلاغه شریفه، آیهی که یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، و وحدت امت، امت اسلامی. اینا رو شما میتونید در قرآن کریم به عنوان مقاصد بلند خداوند در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات به حساب بیارید. ولی زمان همینجا یه نتیجه بگیرم، این که در سخنان امثال آقای غزالی و مثل شهید اول میرزای قمی و دیگران آمده مقاصد پنجگانه آشنا هستید، دین و جان و عقل و نسل و مال، و بعد توسط هم عالمان شیعه مخصوصا عالمان اهل سنت مثل ابن تیمیه و دیگران مورد اشکال قرار گرفته که منحصر به اینا نیست، گرچه من دفاع کردم از این نظریه در کتاب فقه و مصلحت، ولی از رفتار امروز من باید متوجه بشید که البته اون سخن مقاصد پنجگانه یه سخن خوبه، بسیار خوب، سخن ارزشمندیه و ما باید احترام بذاریم به سخن، ولی منحصر به اونها نیست. یعنی یه مطالعه جدیدی میخواد، یک پایان‌نامه اگر دوستان دنبالش باشن اینو میتونن یه موضوع پایان‌نامش کنن، یا مثلا یه مقاله خوبی از اساتید، از طلاب در بیارن که مطالعه مقاصد با محوریت قرآن. خب شما بحث جناب غزالی رو میارید، شاطبی رو میارید، جوینی حتی تو آثارش داره، و بعد عالمان شیعه مطرح میشه، و یک نگاه دوباره. ببینید دانش هیچ وقت تمام نمیشه، مسئله دانش مسئله علم باریست تبارک و تعالی. هیچ وقت دانش تمام نمیشه. چقدر ساده اندیشیست ما فکر کنیم مثلا بعد از حرف آقای غزالی و دیگران دیگه بحث مقاصد تمامه و همون هم تکرار کنیم. باید یاد بگیریم. ببینید فضلا، ما باید اعتماد بر تراث بکنیم، تراث گذشتگان رو بفهمیم. منظورم از تراث یعنی میراثی که گذشتگان برای ما گذاشتن فهم کنیم، منتها تکیه کنیم بر این تراث، تکیه بزنیم بر این تراث و البته به نوآوری بپردازیم. دانش بهتون بگم، اگر شما این دفتر من رو دانش حساب کنید، ببینید باید یه چند ورق بزنید بقیهش این طرف باز باشه، طرف راست یعنی آنچه از دانش پیش رفته، طرف چپ آنچه مانده. این آرم انجمن ما رو ببینید، فقه و حقوق، این پیشنهاد من بوده، یک کتاب بازی گذاشتیم آرم انجمن. بعد مثل سردر دانشگاه تهران نکردیم که دو طرف مساوی باشه. سردر دانشگاه تهران اینجوریه، یه دفتر بازه، خیلی قشنگه، از تهر همالی دانش و رشته معماریه، منتها دو طرف مساویه. من همیشه تهران که میرم کنار دانشگاه تهران رد میشم، یاد این قضیه میفتم که ای کاش این طرح خوشگل زیبا قشنگ دو طرف مساوی نبود، یعنی یه طرف ورق خورده یه طرف مانده. مساوی مساوی نیست. گذشتگان ما خیلی کار کردن اما خیلی خیلی مانده. لذا ما آمدیم همون آرمو گرفتیم، اقتباس کردیم، منتها یه جورکی طرف چپ که یعنی برگه هایی که هنوز نخونده، خونده نشده، خوانده نشده، چاق، این طرف لاغر. این خیلی مهمه فضلا، طلاب، اساتید، نگاه یک محقق رو به دانش که چجوری نگاه کنه. هی نگه ما دیر به دنیا اومدیم. بعضی ها پشت گفتان میشه اینه که ما دیر به دنیا اومدیم. ما دیر به دنیا نیومدیم. من و شما اگر زود به دنیا نیامده باشیم، دیر به دنیا نیامدیم. خیلی کار مانده. و لذا من از بحثم فاصله نگیرم. مقاصد از قرآن تا اینجا پیش رفتیم با عناوین مقاصد، البته ناقص، من کامل نگفتم، آشنا شدیم و گفتیم آنچه گذشتگان گفتن با همه احترامی که داره، اینو تأکید میکنم، زحمتی که کشیدن باید احترام کنیم، ولی باید پیش ببریم مقاصد. خب اما مقاصد در همگرایی اینجور بود دیگه، جهان اسلام. ببینید من اتفاقا صبح داشتم فکر میکردم، گرچه قبلنم صدها ساعت روی این موضوعات ما فکر کردیم، اینو بگم و بحث رو تمام کنم. فکر میکردم چرا ما میتونیم رو مقاصد وایسیم و عامل همگرایی. خب حالا قرآن عامل همگراییش جدا، سنت پیامبر در اعتقادات ما، سنت امامان معصوم، خود شریعت. ببینید مقاصد، توجه کنید، مقاصد عمدتاً مفاهیم بشری دین رو بیان میکنه، مفاهیم انسانی دین رو بیان میکنه. ما در دینمون یه سری مفاهیم دینی داریم، حالا گاه هم میاد میشه مذهبی، مثلا تقسیم ارث، نحوه تقسیم ارث، نحوه اجرای طلاق، نحوه انجام ازدواج. خب اینا یه مفاهیمیه که انسانی نیست. انسانی نیست به این معنا که بگیم همه انسان‌ها قبول دارن، منظور اینا ها، فرض تیف نشه بگیم بگن انسانی نیست یعنی ضد انسانه، منظورم اینه، توجه میکنید. مثلا شما با یه بودیست، با یه هندویست، با یه ماتریالیست، با یه مسیحی، با یه یهودی آیات ارث رو بخوانید، ارتباط نمیتونید برقرار کنید، آیه وضو رو بخوانید. تازه خود این آیات مبین احکام، وقتی قرآن بحث روایات بیاد باز اختلاف شیعه و مثلا سنی مطرح میشه. آقایان اهل سنت مثلا شهادت در ازدواج رو لازم میدونن، دقیقا نمیدونم همه لازم میدونن یا برخی لازم میدونن، اساتید بیان میکنن، ولی خب مثلا ما لازم نمیدونیم، یعنی شیعه لازم نمیدونه. از اون طرف شهادت در طلاق رو ما لازم میدونیم، آقایان نمیدونن یا بعضی ها نمیدونن. یعنی ببینید میخوام بگم یه سری مفاهیم دینی داریم، یه سری مفاهیم یه سری مفاهیم مذهبی داریم، آقایان خواهران یه سری مفاهیم انسانی داریم. یعنی مخاطب شما در اون آیه یا در اون حدیث لازم نیست مسلمان باشه. درست قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، اما اوفو بالعقود، اوفو بالعقود دیگه یک اصل انسانیه. اعدلو هو اقرب للتقوا، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و عدوان ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. ببینید آیاتی که عمدتا مبین مقاصده یا بگید خود مقاصد، اینا چیزایی هستن که ارتباط میده با انسان، اینا من الاسلام هست با توضیحی که من جای دیگه دادم، ولی لِل انسانه. بعضی از تراث ما داریم بزرگان، من الاسلامه ولید الاسلامه ولی لِل انسانه. همین دیروز روزنامه افق، افق حوزه، یه مصاحبه رو از من چاپ کرده، یه وقت مایل بودید ببینید. من در اونجا گفتم پیامبر حکمت، چون اخیراً مطرح کرده بودم پیامبر قدرت، پیامبر اقتدار، خب به نظر من این یک خطره، یک ناقص دیدن پیامبره. یا از اون طرف بگیم مثلا پیامبر عفو بخشش در حد افراد که دیگه عذاب نیست، چی نیست چی نیست. من اونجا مطرح کردم پیامبر حکمت و دیروز دیدم منتشر شده، یه وقت مایل بودی نگاه کنید، عرض کردم که بخش حکمت پیامبر میشه لِل انسان. خب ببینید اگر مقاصد شریعت میتونه همگرایی انسان توش در بیاد، دیگه جهان اسلامش که روشنه. حتی اگر دوستان خوش سلیقه ما که این نشست رو برگزار کردن، اصلا یه نشستی نقش مقاصد شریعت در همگرایی انسان، یعنی اونجا دیگه بحث مسلمان نیست، یک شیعه سنی، نه بحث انسانه، از انسان غیر لجوج، انسان غیر انود، میتونه باعث همگرایی بشه. لذا از این به اصطلاح ظرفیت فضلا باید استفاده کرد. مقاصد به راحتی، من که الان دارم بالاترشو عرض میکنم، میتونه، ما میتونیم با مقاصد خانه مشترک بشریت رو بسازیم. شعار من نمیدم، لیقوم الناس بالقسط، لا یجرمنکم شنعان قوم یعلمهم یزکیهم، خراف زدائی، آزادی، چیزایی که شمردیم، اینا برای انسانه. یه جلسه بود در واتیکان با مرحوم کاردینال توران، یه بحثی من داشتم اونجا، بحث همین افرادگرایی در جهان اسلام و بعضی مسائل بود، و من یه پیشنهادی دادم، ولی احساس کردم آقای توران متوجه قضیه نشد که از طرف آقای پاپ اومده بود، دی بعدش هم فوت کرد و طبیعتاً دیگه کسی هم دنبال نمی کنه. من گفتم که ما بیاییم از دانشگاه امام صادق ملهم بشیم. میدونی که دانشگاه امام صادق یه دانشگاهی، دست منو نگاه میکنید، مذهب شرطش ورودش نیست، یعنی ابن ابلوجا میاد، یهودیان میان، مسیحیان میان، مجوسیان میان، سنیان میان، شیعیان میان، شرط نیست، جنسیت شرط نیست، زن بیاد مرد بیاد. حالا چون جامعه اون زمان جامعه مرد سالار بوده، عمدتا مردان بودن ولی زنان هم میاد. مذهب شرط نیست، سن شرط نیست، اصلا این دانشگاه مال بشریته. بشر باشه، بخواد درس بخونه، نخواد فتنه کنه، بیاد تو این دانشگاه. گفتن ما اگر بتونیم، گفت البته ما داریم همچون چیزی رو، ولی خب من متوجهم که اون مثلا شاید من کوتاهی کردم چون ترجمه می شد متوجه قضیه نشد. واقعا ببینید مقاصد در همگرای جهان اسلام، که چه ارز بکنم در بحث جهان بشریت میتونه نقش آفرین باشه. من خیلی دوستان مطلب الان این جلو هم گذاشته، ولی خب احترام باید بذارم، موظفم طبق وقتی که به من مثلا داده شده 3-4 دقیقه دیگه، اون حد اکثرش اگر بگیریم هست، منم بیشتر نمیخوام. ولی یه چیز بهتون بگم فضلا، این بحث مقاصد شریعت ضرورت خطرناکه، اینم بگم و تمام کنم. یعنی چه ضرورت خطرناک؟ من وقتی که یه زمانی فقه و مصلحت می نوشتم، بعد از مثلا شاید چند هزار ساعت تأمل و فکر، یه نفر من گفت مصلحت رو چی تعریف میکنی؟ فقه و مصلحت. گفتم مصلحت ضرورت خطرناک. یعنی چه؟ گفتم همین. حالا میخوام از شما، با شما هستم، بگم بحث مقاصد، نصوص مبین مقاصد یه همچون چیزیه. ببینید یه دفعه مقاصد مطرح میشه که خوب دقت کنید اینجاها، که این بیاد در حوزه بحث‌های علمی و جایگاهی پیدا کنه، به قول دولتی ها ردیف بودجه پیدا کنه، از اون حالت کارتون خوابی بیاد بیرون و یه جایی باز بشه. بعد سایر نصوص دیگه، اینجا روایات هم اضافه کنید، عمل اصحاب اضافه بشه، عمل امامان معصوم شیعه اضافه بشه، اینجا با توجه به مقاصد تفسیر بشه. ولذا اگر جایی مثلا یه فتوایی بود واقعا جائرانه، ظالمانه، خب با توجه به مقاصد کنار بره. یه فتوایی بود باید ترمیم بشه، تکمیل بشه، با توجه به مقاصد. تو این کتاب همه مثالاش هست، یه وقت کسی خواست، من عذرخواهی میکنم چون فرصت ندارم، از طرفی خب بحثم مهمه، این بسیار ارزشمنده. اصلا گفتگوها باز بشه. چرا ما باید با استحسان، استصلاح، مصالح مرسله، بدونی که توجه داشته باشیم به کنهش، یا بپذیریم چشم بسته یا موضع منفی بگیریم؟ شما ببینید در این کتاب من بحث کردم که چه مشارکت هایی داره، کجاها به هم نزدیک میشه نظرها و از کجاها هم از هم جدا میشه. بحث مقاصد خداوند در احکام، تبعیت مصالح و مقاصد، میدونید چقدر اختلافه. ما از بزرگانی داریم که اصلا مصالح و مفاسد رو قبول ندارن. آقای احمد ابن علی ابن حزم ظاهریست دیگه، یکی از اونهاست که میگه ما تابع مصالح و مفاسد نیست احکام. یا آقای اسکندری در حاشیه بر کشاف، نگاه کنید اگه آدرس هم میخواد تو فقه و عقل من آوردم، حتی با این مشکل مواجه میشه که پس چرا به خدا میگید حکیم؟ میگه حکیم اسم و علم لا مشتق. ما اگر به خدا میگیم حکیم، مثل که به بچه‌مون میگیم محمود، به دخترمون میگیم نرگس خانم، علم نیست، علم وصف مشتق نیست. باز اینجا آدرسش و عبارتش رو ببینید. خب اینا اگر بحث بشه خیلی ارزشمنده. خب البته با احترام، نباید کسی جسارت بکنه، نه حرف بکنه، نه بحث بشه. حالا یا نظر این آقا ثابت میشه، یا نظر دیگران ثابت میشه، یا مثل نظر ما ثابت میشه که الزاما تابع احکام مصالح و مفاسد نیست ولی تابع مصلحت در جهل هست. اما بهتون بگم فضلا، این اتمام حجته و آخرین جملمه. خطرناک میدونی چیه؟ اینه که این مطلب بیفته دست ناآشنایان به مبانی فقهی و بعد بشن مقاصد بسند. تو این کتاب تعبیر کردم مقاصد بسند، یعنی ما دیگه با روایات کار نداریم. روایات چه شیعه است چه سنیش میشه تخته بند زمان و مکان. خود آیات قرآن هم خیلیش میشه تخته بند زمان و مکان. میگه قرآن فرموده لذکره مثل حظ الانثیین، مگه نداریم قرآن؟ میگه این با عدالت منافات داره و رضا میگه میزنیم کنار. مقاصد بسند، گرچه منافات نداره، در یه پازل وقتی قرار میدیم در یک نظام حلقوی عین عدالته، ولی خب اینو باید متوجه باشید. یعنی چه استادش، چه فاضل و حوزوی، چه طلبش میخواد پایان‌نامه برداره، مقاله برداره، یا همین نشست‌های فاخر باشه، باید مواظب این نکته باشین که کارکردهای مقاصد رو دقیقاً بدانیم. البته نمیتونه بی اختلاف باشه، ولی در بحث علمی میتونه اختلافات رو حل بکنه. خب من عذرخواهی میکنم آقای دکتر هاشمی، سعی کردم در همون فقط 40 دقیقه بحث رو تمام کنم. انشاءالله که آنچه صلاح ما بوده، صلاح این نشست، صلاح شما، صلاح حقیق، صلاح صدها نفری که بعدن میشنوند، بر زبان ما جاری بشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اصحاب. خب تقدیر و تشکری ویژه داریم نسبت به ارائه جناب دکتر، استفاده بردیم. مسائل و واژگان کلیدی خیلی خوبی مطرح فرمودن و میشه در یک جمله گفت خود مسیر را برای مقاصد شرعی برامون فراهم کردن که میشه در این زمینه کارهای ارزندهی انجام داد. من قبل از اینکه جناب دکتر هاشمی به مسئله پردازند، تشکر و تقدیر کنم از حضور سبز فضلا و بزرگوارانی که تازه به جمع ما پیوستن و همچنین کاربرانی که از فضای مجازی رو ما را دارن دنبال میکنم. تقدیر و تشکر کنم و دارم هر جایی که هستن از مسئله ای که در نشست علمی هست ازش استفاده کامل رو ببرند و برده باشند. و همچنین تقدیر و تشکر از عکاسان، فیلم برداران و کسانی که دارن مجلس و سالن رو اداره می‌کنم، تقدیر و تشکر از این عزیزانم داشته باشم. خب اگر اجازه فرمایید ما بریم به سمت دکتر هاشمی و بیانات ایشون رو در زمینه ارائه نقش مقاصد شرعی در همگرایی جهان اسلام با محوریتی که عرض شد بشنویم و کدهایشون هم مد نظر قرار بدیم. جناب دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، بعدهم بنوبة وعرض سلام وعذاب واحترام دارم خدمت همه علما، بزرگواران، طلاب و مسئولین مجتمع دینی بندر عباس که میزبان این جلسه مبارک بودم. خداوند انشاءالله که در میزان حسنات همه قرار بدهد و به همه توفیق بدهد که انشاءالله در راستای همگرایی جهان اسلام هر کدوممون به اندازه توان و وسعی که داریم قدم برداریم. عنوان نشست همونطور که از تیترش پیداست، نقش مقاصد شریعت در همگرایی جهان اسلام هست. من لازم دیدم از باب تحریر محل نزاع یا در واقع تعریف خود مقاصد شریعت یک تعریفی داشته باشه که وقت ما میگیم مقاصد شریعت یعنی چی؟ شریعت و غیر مقاصد شریعت در واقع منظورمون چی هست. نمیخوام به این مسئله زیاد بپردازم، فقط برای فتح موضوع و فتح باب میخوام به کار انجام بدم تا حالا الحمدلله خیلی از بزرگواران به این مسئله آشنایی دارم، شاید برای بعضی از طلاب این مسئله شاید مبهم باشه که میخوام اول طرح موضوع بشه بعد تطبیق بدیم اون رو بر بحث همگرایی. مقاصد شریعت خود تعریف زیادی توسط علما و دانشمندان این حوزه ازش شده. یکی از تعریفی که من خودم میخوام اینجا عرض بکنم تعریف دکتر احمد رسولی هست که میفرماید مقاصد شریعت اهدافی است که شریعت به خاطر تحقق آن نازل شده برای مصلحت بندگان. و اونطور که امام ابن قیم رحمت الله علیه میفرماید دیگه اصلا شریعت کلن آمده برای مصلحت بندگان، یعنی اومده که در خدمت بندگان باشه و مصلحت دنیا و آخرت بندگان را تامین بکنه. این در واقع رسالت و کارکرد شریعت هست. اما مقاصد از این جهت چند نوع داره، علما از زاویه های مختلف تقسیم بندیش کردن، از زاویه عموم خصوص، از زاویه اینکه برای به اصطلاح زندگی انسان ها مقاصد شریعت چقدر مهم هست، مثلا تقسیم بندیش کردن به مقاصد ضروری، مقاصد حاجی، مقاصد بحثینی. مقاصد ضروری یعنی اون مقاصدی که ما برای ادامه حیات به اون نیاز داریم و بدون اونها نمیتونیم زنده باشیم، که همینطور که آجاها اشاره فرمودن به کلیات خمس یا ضروریات خمس که حفظ دین و جان و نسل و مال و عقل و اینا هست، علما تعبیر کردن. مقاصد حاجی یا مقاصدی که بعد نیاز هست، مقاصدی هست که انسان ها برای ادامه حیات بهش نیاز دارد اما در واقع ضرورت آنها مثل مقاصد ضروری نیست، مثل بحث بیع، شراء، معاملات، نکاح و اینها. یک سری مقاصد داره بشین مثل مقاصد تحسینی. مقاصد تحسینی مقاصدی هست که واقعا اونطور که مال ابن عاشور می فرماید برای در واقع اینکه امت در چشم دیگران حیبت داشته باشه و بحت داشته باشه و به قول این روزها پرستیج داشته باشه لازم هست، مثل بحث مثلا نظافت، مثل بحث حفظ محیط زیست، مثل بحث خیلی از چیزهایی که دیگه ما در چیز بهش نیاز داریم. اینها بهش میگن مقاصد تحسینی. اما ما داریم در دنیای اسلام کسانی که با دید مقاصدی کلن مخالفت دارند، که در عالم اهل سنت ما بهشون میگیم ظاهریون، که آلاوه میگن یکیش از مثلا ما اشاره کردند این هست. در عالم تشیع بهشون اخباریون، که کلن اصلا با بحث مقاصد مشکل دارند. و من احساس میکنم که اون کسانی که با بحث مقاصد مشکل دارند به قول معروف برایشون تحریر محل نزاع نشده. مقاصد شریعت اینجوری نیست که به قول معروف هیچ چارچوب و دهواری نداشته باشه. مقاصد شریعت دهوار داره، چارچوب داره، علما براش به اصطلاح چارچوب مشخص کردن، شرط مشخص کردن، قاعده و ضابطه مشخص کردن. که مثلا امام ابن عاشور میگه برای اینکه یک مقصد ما مقاصد معتبره داریم، مقاصد ملغا داریم، مقاصدی هستن که واقعا ملغا داریم، یعنی اعتباری نداره شنن. میگه برای اینکه یک مقصدی معتبره باشه باید چهار تا شرط داشته باشه. یکی ثبوت داشته باشه، یکی ظهور داشته باشه، یکی اعتراف داشته باشه، یکی ارتباط داشته باشه. حالا ثبوت داشته باشه یعنی اینکه اون مصلحت واقعا از لحاظ شرعی ثابت شده باشه، حالا یا ثبوت قطعی یا ثبوت ظنی شبیه به قطعی. بعد ظهور داشته باشه، یعنی اون مقصد، اون مقصد شرعی که ما میگیم باید ظاهر باشه، اینجوری نباشه که علما در بارش اختلاف پیدا کنن واقعا مقصد هست یا مقصد نیست.
یعنی در مورد مقصد بودنش علما اتفاق نظر داشته باشه، بعد انضباط داشته باشه، یعنی قابل اندازه‌گیری و قیاس باشه، یا به طور معروف حد معتبری داشته باشه، بهش اندازه‌گیری که قابل سنجش باشه و اعتراض داشته باشه. اعتراض یعنی این که در زمانها و مکانهای مختلف اون مقصد یکسان باشه، یه جور نباشه در یک مکان یا در یک زمان اون مقصد باشه و در مکان و زمان دیگری اون مقصد نباشه. این شرط ها معمولا عمده شرط هایی است که براش میذارن و میگن که اگر این شرط ها در مقصد باشه، اون مقصد میشه مقصد معتبره، یا مقصدی که شرع بهش اعتبار میده. حالا اگر این شرایط نداشته باشه میشه جزء مقاصد ملغا، یعنی مقاصدی که از لحاظ شرعی ظاهرا مقصد هست اما در واقع مقصد چیه؟ مقصد فاسد هست، مقصد معتبر نیست و ملغاست. این مقدمه رو عرض کردم تا اینکه برم روی بحث اصلیمون که بحث مقاصد شرعی هست. عرض شد خدمت شما در بحث همگرایی امت اسلامی، و اگر ما نگاه بکنیم در واقع بحث همگرایی امت اسلامی میشه گفت جزء مقاصد ضروری، یعنی جزء مقاصد حاجی و تحسینی هم نیست، جزء مقاصد ضروری. چرا؟ چون قوام این امت، عظمت این امت با چیه؟ با این همگرایی است. و اگر این همگرایی نباشه در واقع امت قوام نداره، عظمت نداره، موجودیت به اصطلاح عملی نداره. شاید باشه ولی به تعبیر پیامبر فرمود ولکنکم غصا اون که غصا استیل، مانند کف روی استیل میشه. ما وقتی به آیات قرآن، من الان بیشتر به اصطلاح تمرکزم روی آیات قرآن هست، ما وقتی که به آیات قرآن نگاه میکنیم که عرض کردم بحث همگرایی امت اسلامی جزء مقاصد شرع هست و جزء مقاصد ضروری شرع هم هست، ما این رو از قرآن میگیریم. در قرآن اگر شما نگاه بکنید ما به دو شکل آیات داریم، آیاتی که مسلمان ها رو دستور میده به بحث همگرایی، به بحث انسجام، به بحث همبستگی، به بحث اعتصام، مثل همون آیه معروفی که بالاخره همه باش آشنا هستید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آیاتی که از اون طرف نهی میکنه از تنازع، از تفرق، از اختلاف. این آیات ما در قرآن زیاد داریم، یعنی شاید اون آیه‌ای که امر میکنه به بحث توحد و انسجام و همبستگی به اندازه آیاتی که نهی میکنه از تفرق و تنازع و اختلاف به اون اندازه نیست. به همین خاطر در قرآن شما بارها و بارها در آیات متعدد میبینید که خداوند متعال امت اسلامی رو از تنازع و تفرق چیکار میکنه؟ نهی میکنه. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، یعنی اگر شما همگلاییتون از دست برود تنازع با هم بکنید و نزاع، یعنی اینکه در رو در روی هم قرار بگیرید، شما اولا سست میشوید و هیبتتون و ابهتتون و اون پرستیژتون در چشم ملت ها از بین میره و از چشم ملت ها چیه؟ میافتید. آیات دیگری هم داریم، مثلا از باب نمونه من مثال میدونم در بحث نهی از اختلاف، آیه 213 سوره بقره که میفرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلفوا فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. این یک آیه، حالا بعد بهش برمیگردم، آیات رو من اول بیارم. یا ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. آیه سوم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. این دقیقاً آیه 105 سوره آل عمران، دقیقاً دو تا آیه بعد از آیه وعتدیمو به حمد الله جميعا، آیه وعتدیمو آیه 103 است، این دقیقاً آیه 105. باز داریم و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم. باز داریم و ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. در واقع اینجا یکی از رسالات های پیامبر صلی الله علیه و سلم رو معرفی میکنه خداوند، که یکی از رسالات های سرور کائنات حل و فصل اختلافاتی است که در بین امت های پیشین بوده. و آیه بعدی میفرماد که در مورد اهل کتاب میفرماد و آتیناهم بینات من الامر فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وان ربك ليقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. این آیاتی است که مثلا در مورد اختلاف است. آیاتی دیگه داریم در مورد تفرق است، نهی از تفرق. یعنی اون آیات رو در بحث نهی از اختلاف داشتیم، حالا نهی از تفرق. همون آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهی از چیه؟ نهی از تفرق است. آیات دیگری هست باز ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. این در این آیه هم تفرق هست و هم اختلاف هست، هر دو با هم اومده. یا میفرماید و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، نهی از تفرق. آیه بعدی آیه 13، ببخشید من بعد آیات رو فراموش کردم آدرس بدم، آیه 13 سوره شورا میفرماید شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. رسالتشون چیه؟ ان اقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه، دین رو برقرار بکنید، دین رو استوار بکنید، دین رو اجرا بکنید و در اون تفرق نکنید. و آیه بعدی باز در مورد مذمت تفرق هست، نهی نیست، حکایتی هست از اهل کتاب در مورد مذمت تفرق. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. و آیه آخر که چالشید میکنم در سوره بینه هست آیه 4 و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. حالا من الحمدلله چون مخاطبین بنده الحمدلله همه از فضلا و علما و طلاب هستن، دیگه من به خودم زحمت ترجمه آیات رو ندادم، اگر لازم بود من پوزش میخوام. در این آیات رو شما اگر نگاه بکنید عزیزان، خداوند متعال در خیلی از آیات نهی از تفرق میکنه، نهی از اختلاف میکنه، نهی از تنازع میکنه. در جای دیگه داریم در قرآن که خداوند متعال اختلاف رو به رسمیت شناخته. مثلا ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن والإنس أجمعين. بگید اگر پروردگارتون میخواست مردم امت واحده قرار میداد، همه مردم یکسان میشدند، ولی اونها پیوسته اختلاف دارند، مگر کسی که مورد رحمت پروردگارت واقع شده. بعد می فرماد ولذالک خلقهم، و برای این اونها رو خلق کرده است. حالا بعضی از علما حتی بعد از مفسرین در ولذالک گفتین ذالک، یعنی مرجعش چیه، مشار الیهش کجاست؟ گفتن وللاختلاف خلقهم. خب این ظاهرا تعارضه. چطوری خداوند در جایی میاد از اختلاف نهی میکنه و در جای دیگری میگه این یک حقیقت کونی است، یک حقیقت جهانی است. یا در سوره آیه 99 سوره یونس میفرماید که ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ببخشید، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. میگه اگر پروردگارت میخواست همه مردم ایمان می آوردن، تو یعنی کی؟ رسول الله، تو میخواهی همه مردم مجبور بکنی ایمان بیارن؟ یعنی من با من خدا با در اراده تکوینی خودم نخواستم که همه مردم مؤمن باشن، تو میخواهی همه مردم رو به زور مؤمن بکنی، مجبور بکنی؟ چرا این رو میگه؟ چون اساس ایمان بر قناعته. و همینطور که کفر اجباری پذیرفته نیست الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، کفر اجباری اعتباری ندارد و خداوند انسان رو مؤاخذه نمی کند، ایمان اجباری هم چیه؟ اعتبار ندارد. به همین خاطر می فهمد که تو، من خودم این کار نکردم، من می تونستم این کار رو بکنم، تو می خواهی مردم رو مجبور بکنی که ایمان بیاورند؟ و چون ایمانی که نشأت گرفته از قناعت قلبی نباشه اعتبار نداره. به همین خاطر شما در نظر بگیرید چرا مثلا خداوند توبه فرعون رو قبول نمی کنه؟ چون فرعون در لحظه آخر در بین گازنبر مرگ و ایمان هست. چرا خداوند توبه انسان رو موقع احتضار قبول نمی کنه؟ ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. چرا قبول نمی کنه؟ چون طرف داره با اجبار این کار انجام میده. اجبار چی؟ اجبار مرگ. یعنی انگار یه نفر تفنگ بالای سرش گرفته میگه ایمان میاری یا نمیاری؟ میگه حالا دیگه میارم دیگه، الان دیگه قراره بمیرم. به همین خاطر خدا توبهشو قبول نمی کنه و خدا توبه فرعون رو قبول نکرد. چرا؟ چون از اون اجبار بود. حالا مسئله که در اینجا وجود داره اینه که ببینید ما برای حل این شاید این تعارض ظاهری که وجود داره در بین این آیات که شاید کسی بگه که خب چرا اونجا خداوند به بحث اختلاف به عنوان یک پدیده طبیعی، یک پدیده کونی نگاه میکنه و در جای دیگه نهی از اختلاف میکنه؟ به همین خاطر علما گفتن ما اصولا دو نوع اختلاف داریم. یه نوع اختلاف تنوع، یه نوع اختلاف تضاد. اختلاف تنوع در واقع اون اختلاف هایی است که بین انسان ها چه به صورت طبیعی چه به صورت نظری وجود داره، مثل اختلافاتی که مثلا در بین من و شما وجود داره در شکل و اندازه و قد و قواره و زبان و همه چی، یا اختلافاتی که وجود داره مثلا در دایره اسلام در مسائل فقهی، اختلافاتی که در حال در بین مذاهب فقهی وجود داره. اما اختلاف تضاد چیه؟ اختلاف تضاد خداوند متعال، شما اگر توجه کردید خیلی از آیاتی که من خوندم فرمود و مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اختلاف تضاد اختلافی هست که انگیزه اختلاف بغی باشه. بغی یعنی چی؟ یعنی ظلم، یعنی تعدی، یعنی شخص نه به خاطر اینکه میداند این مثلا فرض بکنید باطل هست باش مخالفت میکنه، از روی کینه است، از روی دشمنی است، از روی حسادت است، از روی رقابت منفی است. چون میدونه طرف منافع او را به خطر میاندازد، از روی حسادت رقابت منفی با او چیکار میکنه؟ مخالفت میکنه. و دقیقا همین کاری بود که چی؟ کاری بود که یهود با پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد، که خداوند میفرماد که چی؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. یعنی از روی حسد اومدن با پیامبر چیکار کردن؟ اختلاف پیدا کردن. چرا نباید محمد یا پیامبر آخر الزمان از میان ما باشه؟ چرا از بین عرب باشه؟ یعنی اختلاف وقتی که به این مرحله میرسه میشه مذموم. اما ببینید اختلاف به شکل طبیعی در بین انسان ها وجود داره. شما الان اینجا ما این همه آدم نشستیم، یک قدر مشترک داریم و اون اسلامه. اسلام ما رو جمع میکنه. حالا بعضیمون یک قدر مشترک داریم به نام اهل سنت، بعضیمون یک قدر مشترک داریم به عنوان اهل تشیع. آیا همه اون کسانی که در دایره اهل سنت هستیم آیا یک جور به هم فکر میکنیم؟ اون کسانی که در دایره اهل تشیع هستن آیا همه مثل هم فکر میکنن؟ قطعا مثل هم فکر نمیکنن، به اقل با هم اختلاف نظر دارن. این طبیعی هست، این بسیار بسیار چیه؟ طبیعی هست. تا چه طبیعی هست؟ تا زمانی که تبدیل به بقیه نشده. زمانی که تبدیل به بقیه شد اون وقت میشه چی؟ اون وقت میشه ظلم، اون وقت میشه جرم، اون وقت دیگه چیه؟ این اختلاف مذمومه. وگرنه شما در نظر بگید امت اسلامی در طول تاریخ 1400 سالش مذاهب فقهی رو حتی مذاهب کلامی رو به رسمیت شناخته، مذاهب فقهی و مذاهب کلامی رو به رسمیت شناخته و اونها رو در دایره اسلام تعریف کرده. و شما میدانید مذاهب فقهی و مذاهب کلامی چقدر از لحاظ نظری با هم اختلاف دارن، ولی دایره‌ای به نام اسلام اونقدر بزرگ بوده که تونسته اینها رو در هم چکار بکنه؟ جای بده. و واقعیتش این است که ما امت اسلامی قدر مشترکاتی که داریم، در واقع مشترکاتی که داریم به مراتب بیشتر از مسائل مختلفی است. قطعیاتی که داریم که بهش ایمان داریم اگر اینها رو در واقع مبنا قرار بدیم، اونها میتونه در واقع حلقه وصل بین ما باشه، اون میتونه در واقع بهانه‌ای برای همگرایی ما باشه. ولی متأسفانه خیلی وقتها مسائل اختلافی جنبه هویتی پیدا میکنه. طرف میگه نماز که همه میخونن، روزه هم که همه میگیرن، حج هم که همه میرن، نه من باید چیزی بگم که با بقیه فرق داشته باشم، میگم من مثل بقیه باشم که. چون جنبه هویتی پیدا میکنه یک مسئله خیلی ریز میشه چی؟ منشأ بسیاری از جنگ ها و خونریزی ها در طول تاریخ. و این چیزیست که دقیقاً دشمنان ما میخوان. یعنی شما نگاه بودید عزیزان، ما وقتی تاریخمون میخونیم الحمدلله تاریخ اسلام پر از صفحات درخشان و پر از صفحات واقعا افتخار آفرین هست، ولی همین تاریخ متاسفانه یک سری صفحات تاریخ و سیاهی هم داره که واقعا برای هر مسلمانی جای شرمساریه. شما وقت اختلافاتی که بین مذاهب اسلامی در طول تاریخ میبینید، اختلافاتی که منجر شده به چی؟ نه به مجادله کلامی، نه به مجادله فیزیکی، به قتل، کشتار، خونریزی. من یک موردش رو فقط براتون ذکر میکنم تا بدانیم که واقعا گاهی وقتها اختلاف بر اون مسائلی هم که واقعا در موردش اختلاف هست جز قطعیات شرع نیست، جز ظنیاته. و ظنیات یعنی چی؟ یعنی مسائلی که امکان اختلاف درش وجود داره، مسائلی که هر فقیهی هر اجتهادی در اون مسئله بکنه چیه؟ مهجوره. یاقوت حنوی صاحب معجم البردان، کتابش همون معجم البردان هست، ایشون یک به حال سیاحتگره، گردشگره، جای زیادی سر زده و از جاهای زیادی بازدید کرده و محصول سفرش چیز شبیه ابن بطوطه در کتاب بنام معجم البردان آورده. میگه در سال اگه اشتباه نکنم 500 خورده ای، میگه که گذارم افتاد به شهر ری. مصدر باشه که اون زمان تهران نبوده، ری بوده. گذارم افتاد به شهر ری بعد از حمله مغول بود. بعد دیدم ری خرابه است. گفتم چه اتفاقی افتاده که اینجا اینجوری خرابه شده؟ مغول حمله کرده؟ گفتن نه. گفتم چرا اینجوری شهر خرابه است؟ گفت واقعش اینه که در اینجا حتی تایفه زندگی میکردن، شیعه ها، شافعی ها، حنفی ها. شیعه سواد اعظم بودن. بعد شافعی ها با حنفی ها با هم همدست شدن علیه شیعه، شیعه ها رو کلن پاکسازی کردن. بعد اونها از اونها راحت شدن، بعد خودشون به جون هم افتادن. و ما متأسفانه در تاریخ دعوای بین شافعیه و حنفیه کم نداریم، دعوای بین حنابله و معتزله کم نداریم. اینا صفحات تاریخ، سیاه تاریخ ماست که ما باعثش درس بگیریم و نباید در تاریخ در زمان ما تکرار بشه. بعد خلاص شافعی‌ها با حنفی‌ها دوباره وارد دعوا شدن، زدن شافعی‌ها حنفی‌ها رو کشتند و شهر خراب شد. یک سری خانه‌هایی بود در زیر زمین، خانه‌های زیرزمینی در واقع مخفیگاه و پناهگاه بود. تعدادی در زیر این مخفیگاه‌ها پنهان شدند. دهلیز بود و اگر این مخفیگاه ها نبود شاید هیچ کس از اهل شهر زنده نمی ماند. واقعا پاسخ این همه خونریزی رو باید چی بده؟ تعصب، جهل، بغی، هیچ چی دیگه نبوده. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به تاریخمون این صفحات رو میبینیم، اکدم من اینا رو که میگم بیشتر برای عبرت گرفتن خودمون هست. اینا رو که ما نگاه میکنیم این به معنی اون نیست که ما در تاریخمون صفحات درخشان نداریم، خیلی داریم، ولی این نباید ما رو مغرور بکنه که بله ما همه صفحات تاریخمون درخشان، صفحات تاریخ هم داریم و باید دست بگیریم، دست بگیریم برای این که حوادث مشابه آن تکرار نشه. ولی متاسفانه تکرار میشه و داره میشه. چرا؟ چون کسانی که این را میخواهند، کسانی که این را میخواهند متاسفانه این را دارند اجرا میکنند و ما بازی کنندگان این میدان بازی هستیم. یک پیام امروز از طریق یکی از دوستان برام آمده بود، برام جالب بود. یک خانومی هست به نام منا خلیل عبدالرحمن، میگه من در بریتانیا یک همسایه انگلیسی داشتم که تقریبا 35 سال از خودم بزرگتر بود. بعد این آقا استاد دانشگاه بود در تاریخ عربی، عربی قدیم، تاریخ عرب قدیم و در مسئله به صلاح مطالعات اسلام در دهه 70 سال قبل گذشته. بگه خیلی آدم متینی بود، آدم محترمی بود و چون آدم خیلی محترمی بود و انسان خیلی لطیف و به قول معروف بشاشی بود، این من رو وادار میکرد که باش گفتگو بکنم و بیشتر گفتگوی ما هم بیشتر روی این میگشت که به اصطلاح آخرش میگفت که شما یک امتی هستید که میخوابید ولی نمیمیرید و ما باید تا میتوانیم شما را خواب نگه داریم. بعد گفتم که علت این همه دشمنی شما با ما چیه؟ چرا شما قد با ما دشمن هستید؟ چه ضرری داره برای شما اگر ما بیدار بشیم؟ گفت این سوال خیلی بزرگیه، جوابش هم ساده نیست، اما من سعی میکنم خیلی مختصر بهت بگم علتش چیه. میگه قبل از 1400 سال در واقع تمدن یونان و روم که در جهان حکومت میکرد تقریبا داشت نفوذ و سیطره خودش رو بر دنیا از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی داشت سیطره خودش رو فهم میکرد. جامعه عرب، شبه جزیره عربی متشکل از چند قبایل مختلف بود که اینها مرتب با هم داشتن چیکار میکردن؟ جنگ میکردن و کلن اینها به اصطلاح بیشتر با هم در حال جنگ بودن و بخششون یا تابع روم بودن، بخششون هم تابع ایران بودن، یعنی خودشون هم چیه؟ استقلال ذاتی نداشتن. خب میگه که یهویی یک نفری پیدا شد به نام محمد که شما پشتش همیشه میاری صلی الله علیه و سلم، علی ایشون میگه. بعد این قومش بهش میگفتن الصادق الامین، و بعد این شخص یکی از صفات رهبری و دعامتی داشت از قبیل عزم و حزم و علم و حل. و این مرد چه کار کرد؟ در طول 23 سال کاری کرد که از معجزه هم فراتر هست، یعنی کاری که محمد صلی الله علیه و سلم در طول این 23 سال کرد فراتر از یک معجزه بود. این کار رو از طریق رفتار شخصیش و اون رسالت آسمانیش انجام داد، قبایل عرب رو جمع کرد. این قبایلی که همش در واقع صفات ویژه شون در واقع رذایل اخلاقی بود، که در واقع از عقل و شر ازش عبا دارد. بله در اون زمان در بینشون یه سری فضایل اخلاقی بود مثل کرم و وفا و عزت نفس و اینها هم بود، ولی به هر حال رذایل اخلاقی خیلی زیادی داشت. این مرد چه کار کرد؟ این مرد اومد اینها رو در واقع یک پارچه کرد و اینها رو در یک بوته اخلاق و تعالیم آسمانی و تعالیم دینی چکارشون کرد؟ اینها رو ذوب کرد. و شما وقتی میبینید مثلا وعده میده به سراقت ابن مالک که چی میشه بعد وقتی شما دستبند کسرا رو به دست بکنی، انگار داره بهش میگه چی؟ من یک امتی را میسازم که زمین را به ارث میبرم. و اسلام تونست با این در واقع پریشی که انجام داد، چیزی شبیه انفجار بوده میگن، یعنی گسترش اسلام در قرون اولیه خیلی از تحلیلگران میگن شبیه به انفجار بوده، انفجار یعنی طبیعی نبوده. خب تونست در سال 636 بر روم در معرکه یرموک پیروز بشه و در سال 638 بر ایران در معرکه قادسیه. اینا رو که از سر را برداشتن، مسلمان ها تونستن در واقع سیطره خودشون رو گسترش بدن بر دنیای قدیم، تا جایی که از فرانسه در غرب و شمال تا چین در شرق اینها تحت سیطرهشون بود. لذا میگه محمد یک مردانی رو تربیت کرد که شما میتونی اینها رو وصف بکنی که اونها کمتر از فرشته بودند، یعنی فرشته نبودند ولی یک کمی کمتر از فرشته بودند. خب حالا ما چطور میتونیم شما را همین جوری به حال خودتون بگذاریمتون؟ خب کشورهای اسلامی رو به حال خودتون بگذاریم که شما مرزهاتون 12000 کیلومتر در شرق، خب از شرق به غرب و از شمال به جنوب 8000 کیلومتر مرز شمالی جنوبی دارید، مرز شرقی و غربی 12000 کیلومتر شما دارید، ما چطوری میتونیم شما را اینجوری به حال خودتون بگذاریم؟ از اون طرف شما قلب دنیا هستید و اگر این قلب در واقع سالم بشه همه دنیا چی میشه؟ سالم میشه. لذا ما وظیفه ما این است که شما رو تا جایی که میتونیم چیکار بکنیم؟ خواب نگه داریم. بعد من بهش گفتم که خب این ما کیه؟ این ما کیه؟ گفت که ما رهبران جهان هستیم، دولت‌های عمیق در ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، بریتانیا، اروپا، پیمان ناتو، سازمان جاسوسی آمریکا، CIA، اسرائیل، بریتانیا، اروپا، سازمان ملل، گروه‌های سری، فراماسون‌ها، تلحشوران معبد، پولداران، تجار اسلحه، بارون‌های نفت و اساتید دانشگاه، اینا ما هستیم. ما نمی‌ذاریم. ولی تا انسان متوجه میشه که واقعا در دنیای اسلام ما تمام پتانسیل ها رو داریم. پتانسیل از لحاظ جغرافی داریم، از لحاظ نیروی انسانی داریم، از لحاظ منابع طبیعی داریم، از هر نظر داریم. ولی مشکلی که داریم، مانع بزرگی داریم که ما را نمیگذارن. تا کی معلوم نیست، ولی خورشید همیشه پشت ابر نمیماند. و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. ان شاء الله که موفق و سربلند بشه.
تقدیر و تشکر رو بکنم جناب دکتر هاشمی که دو تا کد راهبردی در زمینه همگرایی و عدم تفرق در بین انسان ها و همچنین در زمینه درک صحیح از فرهنگ اختلاف برای رسیدن به مقاصد شرعی رو فرمودن. به لحاظی که داریم کم کم به نماز و اذان نزدیک میشیم، اینا یک جنبندی و بحث تکمیلی 7-8 دقیقی از دو تا بزرگان رو داریم و عذرخواهی میکنیم که نشد از سوالات عزیزان فلتر بریم و پاسخ اونها داده بشه، چون تقدیر هم ظاهرا در مسئله وجود داره. به این خاطر عذرخواهی میکنیم و از بزار عزیزی که سوالاتی داشتن، انشاءالله بشه در جلسات این چینینی باز هم گفتگوهای تجانبه صورت بگیره که قدم انشاءالله در دستور کار قرار خواهد گرفت. خب جناب دکتر، اگه که بحث تکمیلی و جنبندی رو بفرمایید ممنون و متشکرم میشیم و از بیاناتتون استفاده خواهیم برد.
من جنبندی تماشون من جنبندی کنم
شاید
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که جناب آقای دکتر هاشمی چون فرمودن که من جمع‌بندی کنم بیان کردن که بهره بردید، ایشون به 9 نکته اشاره کردن. اجازه بدید من شما رو معطل شماره ها نکنم، ولی با آهنگی که بیان میکنم شماره ها معلوم میشه. پرداختن به جناب ایشون به مفهوم شناسی مقاصد، اقسام مقاصد، مخالفان مقاصد از عالمان عهد سنت و شیعه، شرایط چهارگانه اعتبار مقاصد، همگرایی و وحدت امت اسلامی از مقاصد که مفصل در این بخش معطل شدن، اشاره کردن به آیات دعوت کننده به وحدت و ناهی از تفرق، اشاره کردن که ششم در واقع در جاهای اختلاف به رسمیت شناخته شده، تعارض رو به گونه حل کردن به ضرورت مهار اختلاف اشاره کردن که اگر مهار نشه به بغی و ظلم میرسه و به تعبیر بنده به نام خدا خون میریزن. اشاره کردن قطعیات و اشتراکات خیلی بیشتر از اختلافاته، طبیعتا اختلاف ناموجهه. باز به شکلی اشاره کردن که اختلافات گاهی شکل هویتی به خود میگیره و به خونریزی میرسد و به نمونه جالب معجم البلدان یاقوت حموی اشاره کردن. البته در ادامه مطالب دیگری هم داشتن. آقای دکتر هاشمی چه جانش داشتن؟
من خودم میخواستم
یه دیده خلاصه
از
خواهش میکنم. این بزرگواری شماست و خب شما خوب بیان کردید که من عنوان دادم. حقیر هم به 8 نکته اشاره کردم. ضرورت همگرایی اسلام و منادیان همگرایی. دوم، نقطه های کانونی همگرایی. سوم، راهکار و سیاست های همگرایی که اشاره کردیم بهترین شکلش همین کاریست که امروز داره رخ میده. و مباحث علمی و جلسات دو طرفه ادامه همون بود. تاریخچه طرح مقاصد گفتیم مقاصد نه از آقای غزالی است، نه جوینی، نه شاطبی، نه ابن عاشور، نه محقق قمی، نه شهید اول، بلکه از قرآن در واقع شروع میشه که به آیاتی از قرآن اشاره شد. شمارش و تعنون مقاصد رو من داشتم. هفتم، چرا مقاصد رمز همگرایی جهان اسلام بلکه همگرایی انسانی است. اینجا بود که اشاره کردم ما در دینمون 3 نوع تراث داریم: تراث مذهبی، تراث اسلامی، تراث انسانی. هشتم، تحت عنوان ضرورت خطرناک که باید راهکارهای ببخشید کارایی های مقاصد بیان بشه، فضلای جوان به این نکات زیر نظر اساتید بپردازن و راه باطل رو مواظب باشن، یعنی به عنوان استفاده از مقاصد به مقاصد بسندی نرسن، که بعد بسیاری از آیات قرآن و روایات تحت بند زمان و مکان میشه و این خطرناکی که در کتاب فقه و مصلحت بهش پرداختیم. البته لابلای صحبتهای من نکات جانبی هم بود، مثل دعوت شما فضلا به ارائه نظرها، به کرسیهای نظری پردازی و بعضی از موضوعات پایان‌نامه. امیدواریم آنچه که صلاح امت اسلام، صلاح ما و رضایت پیامبر عظیم و شأن اسلام و مسلمانان بود بر زمان ما و قلم ما جاری بشه. من مجددا تشکر میکنم از بانیان و مؤسسان این نشست فاخر و فخیم و محترم. الحمدلله رب العالمین.
تقدیر و تشکر دارم جنبندی بیت الله حدیثی است که واقعا بالاخره جنبندی های ضوابطمندی رو چارچوب مقاطع شعر بیان کردن که تشکر میکنم از حسن استماعتون بزرگواران، فضلا و مشایخ و عزیزانی که در جمع حضور دارن. تقدیر و تشکر میشه از کاربران عزیزی که تا الان ما رو دنبال میکردن، هم تقدیر و تشکر میشه و انشاءالله بتونیم با هماندیشی با اندیشه های فراوانی که در بین نسل جدید و قدیم پیش میاد بدیم همواره این راه را ادامه بدیم تا انشاءالله به همگرایی اسلامی بیشتر رونق ببخشیم. داره یک تقدیر و تشکر است. ما دیگه از محضر شما خداحافظی میکنیم و دو تا بزرگوار را بر الله منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باشید.